سخنرانی امام حسین علیه السلام تا آخر عمر در یادشان بود. بله، فردا میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار هست. این روز را صمیمانه به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شهید کربلا کی مومن و جب یاد آتی ہے، شهید کربلا کی مومن و جب یاد آتی ہے، تڑپ جاتی ہے دنیا خون کے آنسو بہاتی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بله، باز هم تبریک عرض میکنیم. این مناسبت های زیبا و عیاد شبانیه را به خدمتتان. دقایق پایانی برنامه است ولی پیامک های شما به دست ما رسیده و ما میخواییم که حتما اونا را بخوانیم. چند تا پیامک بخوانیم که شرمنده تان نشویم. نوید نوری از مزار گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبایی روی موج جوانی. خیلی گشتم ولی مهربانتر از مادر ندیدم. جان من به فدای مادرم که بهشت هم بر زیر پایش کم است. خانم آمنه اکبری از هرات هم پیامک دادن که سلام، پیامبر و امامان ما بعد از خداوند مهربان ترین ها هستند. پیامبر ما که کامل ترین انسان و نمونه رحمت خداوندی بودن، ما که پیرویشان هستیم باید مثل اونا مهربان باشیم. آقای حسین حمیدی از غزنی گفتن که ایمان داشته باش که کمترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمی شوند. پس چگونه فراموش می شوید شما روی موج جوانی ها که کارتان مهربانی است. سودابه محمدی از مشهد گفتن هیچ ثروتی بالاتر از مهربانی نیست. چقدر خوب است که این ثروت را خرج همه بکنیم تا ثروتمندتر شویم. جاوید افشار از کابل گفتن که گاهی اوقات فکر کردن به بعضیا ناخودآگاه لبخند بر روی لبان ما میاره، مثل فکر کردن به آدمهای مهربان. تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. ما هم از تک تک شما دوستان عزیز تشکر میکنیم. واقعا پیامک هایتان بعضیش حاوی مطالب خیلی دلگرم کننده و مهربانانه نسبت به من، نسبت به تهیه کننده برنامه و سایر عوامل برنامه است که یک انرژی خیلی خیلی زیاده به ما میده. امیدوار هستیم که در پناه مهربانی های خداوند باشین. آخرین بخش برنامه تقدیمتان.
گلانه.
زندگی یک میدان جنگ هست. خیلی وقتا شما با مشکلات می جنگین، خیلی وقتا با روزگار خشن و سختی هایش، خیلی وقتا هم شاید با خواسته هایتان مقابله کنین، خیلی وقتا با دل و خواسته های دلتان می جنگین. در میدان جنگ زندگی پشت خاکریز و سنگرهای زیادی هم قرار می گیرین. یکی از سنگرها پارسایی است. امام علی علیه السلام می فرمایند هیچ سنگری بهتر از پارسایی نیست. تشکر میکنیم باز هم از شما دوستان نازنین خود که همراه بودین این هفته هم با برنامه روی موج جوانی. تأکید میکنیم که فراموش نکنین هفته آینده موضوع ما زیبایی است. در مورد زیبایی هر آنچه که مد نظرتان هست برای ما پیام بفرستین. در پناه خداوند مهربان باشین. پیش و پیش عیدتان مبارک.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما عزیزان میتوانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان مغرب همکارانمان در بخش خبر همراه شما عزیزان خواهند بود.
اذان مغرب با افق کابل. مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
التماس دعا داریم از شما عزیزان خدا جو. اینک دعوت میکنم که با همکارانم در بخش خبر همراه باشید و همکارانم آمادند بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان برسانند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه. و کنسرسیوم مشترک افغانستان با ایران، روسیه و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن اعیاد شعبانیه را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در همامیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند.
اولا این مجلس منتخب مردمه و در او مردم سالاری به معنای حقیقی کلمه با سلامت کامل تحقق پیدا کرده. ثانیا متشکل از علمای دین هست که جوهره دینی نظام رو نشان میده. بنابراین ترکیب و امتزاج اتحاد جمهوریت و اسلامیت در نظام اسلامی رو بیان میکنه.
ایشان جایگاه اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دشمنی‌ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند که بعضی دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوع مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی‌ها با ذات نظام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این نظام در مقابل افراد معتقد به نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت بیرق دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیدند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان خاطر نشان کردند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلفی مانند دفاعی، درمانی و سلامت بعد دستاورد های جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئناً این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان گزارشی از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه گفت در شرایطی که دشمنان همه امکاناتشان را در جنگ ترکیبی، شناختی و ادراکی فراهم کرده بودند که خدشه‌ای به این انقلاب وارد کنند، دچار یک اشتباه بزرگ محاسباتی شده بودند. آیت الله حسینی بوشهری افزود مردم ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها پشتیبان نظام و انقلاب هستند و به عهدی که با امام خمینی رحمت الله علیه بستند پایبند خواهند بود. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران ماندگار است و درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران هر سال قدرتمند و با صلابت می شود. همایش فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان شکر و عهد صبح امروز در ستاد فرماندهی کل سپاه آغاز شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه قرائت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند به پاسداران این سنگربانان انقلاب اسلامی درود می‌فرستم. بر پایه این نشست برای ترسیم افق‌های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان انقلاب اسلامی مایه خرسندی و ان شاء الله موجب برکت است. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند، از سپاه انتظار می رود به جذب و پرورش و آموزش جوانان مستعد در تراز انقلاب اسلامی و رساندن سپاه به توانایی های کامل برای حراست از انقلاب و تقویت بنیه های معنوی انقلابی و نظامی سپاه اهتمام خود را مضاعف کند. ادامه خبرها. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از تشکیل کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از تشکیل کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی خبر داد و گفت که طالبان با شرکت‌های خارجی تفاهم‌نامه امضا کرده است و این شرکت‌ها نمایندگانشان را برای اکتشاف پروژه‌های تا سقف 1 میلیارد دلار به کابل می‌فرستند. نورالدین عزیزی گفت در این کنسرسیوم 14 تاجر افغانستان نیز حضور دارند که بیشتر روی انرژی، معدن و زیرساخت‌ها تمرکز خواهد کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد کنسرسیوم ایجاد شده علاوه بر پروژه‌های انرژی و معدن، امکان ساخت تونل دوم در سالنگ، بازسازی شارای کابل هرات و پروژه انتقال آب از ولایت پنشیر به کابل را نیز در نظر دارد. عزیزی گفت حکومت طالبان بر راه اندازی چندین طرح تجاری بلند مدت از جمله کنسرسیوم و مناطق ویژه اقتصادی متمرکز شده است و روی تضمین امنیت آن نیز کار می‌کند. مسئولان وزارت مهاجرین افغانستان با اعلام این خبر که وزارت مهاجرین افغانستان در 6 ماه گذشته نزدیک به 300 هزار نفر از ایران به افغانستان را گزارش هایشان را دریافت کردند، گفتند که از این تعداد نزدیک به 100 هزار نفر فاقد مدارک قانونی بودند که به کشور عودت داده شدند. بر اساس گزارش مسئولین زیرب در افغانستان، روزانه بین 2 تا 3 هزار نفر از مرز اسلام قلعه و مرز میلک بین دو کشور در رفت آمد هستند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در توییت اعلام کرد که به حمایت از مهاجران عودت کننده و بیجا شدگان داخلی در افغانستان متحد است. این نهاد گفته است بخش پناهندگان سازمان ملل متحد به حمایت از پناهندگان عودت کننده و افغانهای بیجا شده داخلی متحد است و با آنها کمک میکند تا زندگی خود را از نو بسازند و با اجتماع سازگار شوند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی بنی قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه. و کنسرسیوم مشترک افغانستان با ایران، روسیه و پاکستان. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، مسئولان ارشد پاکستان و دولت طالبان افغانستان درباره مسائل سیاسی، امنیتی و تجاری در کابل رایزنی کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با اشاره به دیدار هیئت بلندپایه پاکستانی بر ریاست وزیر دفاع این کشور با معاون کابینه طالبان در کابل گفت در این دیدار درباره مسائل مورد علاقه مانند نگرانی‌های امنیتی، پرواز طیارات بی‌سرنشین در فضای افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مذاکرات ثمر بخشی انجام شد. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب انجینیر متی‌الله خروت، تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای انجینیر، شما اطلاع دارین که هیئتی از پاکستان با ریاست وزیر دفاع وارد کابل شد و با مقامات افغان صحبت کرد. بفرمایید که هدف سفر مقامات پاکستانی با ریاست وزیر دفاع آن کشور به کابل چی بوده است؟
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. در رابطه به هدف سفر مقامات پاکستانی به ریاست وزیر دفاع پاکستان به کابل، باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در این اواخر همه متوجه هستیم در افغانستان، شما در کشور دوست ایران و همسایه های افغانستان و تمام جهان از طریق میدیا میبینن و ملاحظه میکنن که افغانستان مناسبات بسیار خوب و قوی دیپلماتیک در صحنه‌های مختلف سیاسی اقتصادی با کشور دوست ایران را از سابق داشت. در این روزا تحکیم بخشیده، نمونایش ما عملا میبینیم در قسمت تغییرات در سفارت افغانستان در تهران، همچنان روابط بسیار نیک در قسمت مطبوعات، روابط بسیار نیک در سایر بخشا، که این موضوع دوستی افغانستان با یک کشور خودکفایی که دارای اقتصاد و سیستم اقتصادی بسیار قوی است و در زمین دشمن ایالات متحده امریکا و ناتو است و با پای خود استاد است و هیچ گونه احتیاجاتی به خراب کردن وضعیت کشور دیگه و نفع بردن از اون نداره، اینمی استحکام روابط سبب از این شده که کشور پاکستان با بسیار سراسیمگی و ورخطایی در صدر از این برای که حقایق روشن کنه که چرا امارت اسلامی افغانستان با کشور ایران، کشور اسلامی ایران مناسبات خود نزدیک ساخته. یک گپ دومی است که از نقطه نظر اقتصادی ما در طول 50 سال اخیر شاهد بودیم هر زمانی که برای یک روز در وضعی دورهم در مقابل انتقالات مواد از پاکستان به افغانستان و از افغانستان به پاکستان بسته می شد، تمام بوج و فشارش بالای مردم افغانستان بود. قیمت ها فوق‌العاده بلند می رفت، اسعار تغییر می کرد، حتی در بازارها مواد ارتزاقی، مواد خوراکی و مواد استهلاکی کمیافت می شد. اما خوشبختانه سیستم اقتصادی امارت اسلامی افغانستان دوری تنظیم گردید که فعلا اگر یک روز دروازه دورهم بسته میشه در مقابل انتقالات مثلا مواد خوراکی و مواد استهلاکی و مواد ضروری، پاکستان اقتصادش به صفر قبلا هم مواجه بود و بالکل ضربهش پاکستان نمیبینه. امیال در پاکستان بحران قوی اقتصادی و بحران قوی سیاسی و بحران پولی چی از وجود داره و اگر در وزار هم افغانستان امارت اسلامی افغانستان بالایشان مسدود کنه، انتقالاتشان، تجارتشان، تمام سیستمشان گواسیه میانه داره، اونا هم صفر ضرب میشه و پاکستان از ورود اسعار و پاکستان جلوگیری میشه و اقتصاد پاکستان ضربه میبینه. همین دو تا گپ سبب شده که پاکستان با بسیار ورخطایی وزیر دفاعش و همچنان مسئولین استخباراتیش و سایر مامورین بلندرتبه پیش به افغانستان بیا و با کسی که اونا او را زندانی کرده بودند، شکنجه کردند، که دفعه ملاقاتی برادر است، با او بسیار با تصرف ملاقات کردند و خواهان گویا بازگشایی در وزیر دورهم گرده. هدف ما هدف سفر مقامات پاکستانی به افغانستان در این دو تا گپ دیدیم و تحلیل ما می بود.
خب هیئت پاکستانی با ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء منطوری که شما هم اشاره کردین دیدار کرد، ارزیابی شما از این دیدار و ملاقات چیست؟
ما باز می خواهیم که گپم تکرار نشود. معاون ریاست الوزراء جناب ملا عبدالغنی برادر در ملاقاتشون با هیئت پاکستانی مسائل را که بحث کردن دو تا گفت بود که ما قبلا هم در قصد و قبلی گفتم موضوعات سیاسی و موضوعات اقتصادی. که موضوع اقتصادی شامل مسائل تجارتی میشه. خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان در صحبتایی که با اونا داشتن با اونا مسائل را مطرح کردن که موضوعات سیاسی موضوعات نظامی را از موضوعات اقتصادی جدا بسازند. همراه تجارت او را خلط نتن. ما خواهان روابط بهتر اقتصادی و تجارتی مشروط با پاکستان هستیم و همچنان مسئله دیگه که موضوعات داخلی خود پاکستان است، موضوعات سیاسی و نظامیش او حکومت افغانستان و امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه ارتباطی نداره و ارزیابی معاصی دیدار و ملاقات همی است که در این ملاقات دیدار جدا شده موضوعات از طرف افغانستان به اونا پیشنهاد شد که جدا گردد، موضوعات اقتصادی جدا گردد، موضوعات سیاسی جدا و موضوعات تجارتی جدا شد. باز کردن دروازه ترک هم شامل مسائل است که سنیت در طرف باید باشه. ما شاید هستیم از ایجاد پاکستان تا اکنون هیچ وقت دروازه ترک هم مقابل مردم افغانستان بسته نبوده و هیچ وقت در مقابل مردم قبایل بسته نبوده و اونا آزادانه از طرف به این طرف و از طرف به اون طرف طرف آمد بودن و میال 5 میلیون حدود 5 میلیون مهاجر افغانستان در اون طرف خط دیورن زندگی میکنه و تعداد زیاد مهاجر پاکستانی به این طرف خط دیورن زندگی میکنه. حاضر قیاس یک برادر این طرف خط دیورن زندگی میکنه، یک برادر اون طرف خط دیورن زندگی میکنه. مسدود کردن این دروازه را هم تاکید کردن که در مقابل افغانستان، در مقابل مریضای افغانستان که خود به خود اسعار به پاکستان انتقال میده، هیچ مریض یا هیچ کس از افغانستان به خاطر گدایی به پاکستان نمیره. اونا هم غریبترین و کسی که اقتصادش بیخی خراب است کمتر از 100 هزار تکلدار پاکستانی با خود به پاکستان نمیبره. اونا میرن به خاطر تداوی خصوصا مریضا و اونا دست خالی تداوی نمیشه و پاکستان هم کلینیکای شفاخانه‌اش و ادویه‌اش رایگان نیست. دیگر روی از این ملحوظ پاکستان هرگاه میخواه که ما دروازه را از او طرف ورش خواست کنیم ای از این طرف هم بدون چونش را بدون قید شرط 24 ساعت باید مقابل مریضا و در مقابل غیر مریضا ضرورتمندا باید دروازه طور خماس باشه.
خب این سفر در حال صورت گرفت که مقامات در دو کشور اتهامات را علیه یکدیگر نسبت دادند. این شکرنجی ها با باور شما از کجا ناشی میشه؟
ببینید از این کار کردن نمیتونیم که پاکستان تا 50 سال اخیر زمانی که در افغانستان یک تحول ایجاد شد حکومت اعلیحضرت مازاد شاه توسط سردار خان داود خان سرنگون شد کوشش کرد که یک تعداد اشخاص افراد اونجا تربیه بده و علیه حکومت نوین در افغانستان استفاده کنه. ما ضرور نیست که نام بگیریم، همه افغان ها میفهمند که کی و کی در زمان سردار داود خان رفتن توسط پاکستان تسلیح تجهیز تحمیل شدن دوباره به خاک افغانستان به خاطر تخریبات فرستاده شدن تا ایرمی همین زمانی که ما زندگی میکنیم این سیستم ادامه داشت و از این میلیاردها دلار در زمان شوروی ها اینجا تجاوز کرده بودن پاکستان نفع برد و زمان که امریکایی ها تجاوز کرده بودن نفع برد و میلیون ها انسان افغانستان شهید شد و معیوب و معلول شد و افغانستان به کنواره تبدیل شد. آن اونمو کشته که پاکستانی ها کردن او را درو می کنند. ای به این مفهوم که اونمو سازمان های گویا افراطی اسلامی را که به نام جیش محمد، لشکر طیبه، مثلا تی تی پی و غیره و غیره ایجاد کرده بودند، اونا آل از مدیریت پاکستان آهسته آهسته دارن خارج میشن و علیه خود پاکستان عملیات نظامی را انجام میتن. دیگه بنان روی از این ملحوظ پاکستان اینمی عملیات های نظامی که در خاکش صورت میگیره یا او در فقط دیورن صورت میگیره اتهاماتش علیه افغانستان وارد میگیرن، در حالی که علیه افغانستان وارد کردنش کار معجب و معقول و درست و مستند نیست. این نتیجه همی است که اونمون گروپ هایی که اینا ایجاد کردن اونمون گیر گروپ ها آل از مدیریت از اینا خارج شدن.
مسئولان امنیتی ولایت هرات از کشته شدن 4 سارق مسلح در این ولایت خبر دادند. عبدالله انصاف، عامر مطبوعات ولایت هرات، با تاکید بر این که برای حفظ امنیت مردم هر اقدامی که نیاز باشد انجام خواهد شد. اظهار داشت که روز گذشته در منطقه باغدشت در ناحیه پنجم شهر هرات دو تن بعد از سرقت اموال مردم با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در این رویداد کشته شدند. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان و جزئیات بیشتر این رویداد.
این روزها مقام‌های محلی در ولایت هرات عزمشان را جزم کردند تا گروه‌ها و افرادی که اقدام به سرقت‌های مسلحانه می‌کنند را سر جایشان بنشانند. نیروهای امنیتی دستور گرفتند در هر جایی که سارقین مسلح اقدام به برهم زدن نظم و امنیت شهر کنند، به سوی آنان شلیک کنند و به کسی اجازه ندهند افکار عمومی را نگران سازند. طی 48 ساعت گذشته دست کم 4 تن که مسئولان امنیتی در هرات آنان را سارقان مسلح معرفی کردند، در تیراندازی منصوبان امنیتی کشته شدند. عبدالله انصاف، آمر مطبوعات ولایت هرات، با تاکید بر اینکه برای حفظ امنیت مردم هر اقدامی که نیاز باشد انجام خواهد شد، اظهار داشت روز گذشته در منطقه باغدشت در ناحیه پنجم شهر هرات دو تن پس از سرقت اموال مردم با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در این رویداد به قتل رسیدند. این مقام محلی در هرات گفت از نزد این افراد یک قبضه سلاح کمری و یک راد موتورسایکل به دست آمده است. امروز نیز گزارش منتشر شد که دو تن دیگر که سوار بر یک دستگاه موتورسایکل بودند در تعقیب و گریز نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و به قتل رسیدند. آنگونه که مسئولان محلی اعلام کردند، این دو تن نیز به قصد سرقت مسلحانه در ناحیه نهم شهر هرات در حال گشت زنی بودند. از نزد این افراد یک قبضه سلاح کمری و یک موتورسایکل به دست آمده. اجساد این سارقان مسلح در مرکز شهر هرات به معرض دید مردم گذاشته شده و در پلاکارت‌های نوشته شده است که به سارقان، آدم ربایان و اخلالگران امنیت رحم نخواهد شد. این رویدادها در حالی است که اخیراً شهروندان هرات از افزایش موارد سرقت‌های مسلحانه و تهدید از سوی شماری از افراد ابراز نگرانی کرده و بارها به مسئولان محلی شکایت کردند. در همین حال نور احمد اسلامجار، والی هرات، ضمن اینکه میپذیرد سرقت‌های مسلحانه در شماری از ولسوالی‌ها و برخی مناطق شهری وجود دارد، تأکید کرد با عاملان این رویدادها جداً برخورد خواهد شد. والی هرات از تشکیل کمیسیون خبر داد که مسئولیت آن بررسی عوامل سرقت‌های مسلحانه، تهدید شهروندان و ایجاد ناامنی است. این مقام محلی هرات دستور داده است جلو کسانی که زندگی را به کام مردم تلخ کردند گرفته شود.
در بحث امنیت باذن الله جل جلاله ما شما هم مشاهده میکنیم اختطاف ها بالکل به صفر رسیده، نزدیک صفر است باذن الله جل جلاله. چیز چاره ای تازه برای ما خبرها از اطراف ولسوالی های انجیل و گذره و شمال شهر از دزدی ها رسیده. باذن الله جل امروز بعد از ظهر به خاطر ملت عزتمند هرات کمیسیون امنیتی است، در همین هفته باز کمیسیون های امنیتی میشه تا که ردیابی شوه که دزدا از کجا هستند، در چند جایی شکایت های برای ما رسیده. باذن الله جل جلاله امید به خداست که در آینده نزدیک این مساله هم قل و قم بشه.
سرقت های مسلحانه سال هاست که در هرات از مردم قربانی میگیرند. در نظام های گذشته نیز همه روزه خبرهایی از حضور سارقان مسلح در کوچه ها و حتی خیابان های اصلی شهر منتقل می شد که به خاطر گرفتن یک گوشی تلفن همراه صاحب آن را به قتل می رساندند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد که پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. پس از اعلام حکم اعدام برای سرکرده گروهک تروریستی تندر، وزارت خارجه آلمان در اقدامی مداخله جویانه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین را احضار کرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در همین رابطه گفتگوی انجام شده با دکتر صالحی از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
واقعیتش اروپایی و اساساً امریکایی ها مدت مدیدی هستش که جسد حقوق بشر را میگیرند، اما جا داره اینجا همونطور که آقای دکتر غریب آبادی که از کارشناسای فنی و به واقع حساب شده ما هستند اشاره کردن، واقعیت همین هستش که باید به آلمانیا بگی که اگر شما خیلی مدافع حقوق بشر هستید و مخالف اعدام یک جانی هستید، لازمه که یه نگاه بکنید به یا به عبارتی به اون شرکتایی که سلاح شیمیایی به عراق دادن تو طول جنگ 8 ساله ما و بیش از 300 بار نقض پروتکل 1925 ژنو رو انجام دادن و بیش از 100 هزار ایرانی را مصدوم شیمیایی کردند. بلون دارندگان به واقع شرکت‌های بزرگ آلمانی، هلندی، خود آمریکایی‌ها باید خلاصه از این جنایاتایی که انجام دادن سرافکنده باشن. این که حالا هر چند روزی جستارا میگیرن جا داره که بهشون بگیم که خودشون به حدی در مجامع بین المللی در حال پرونده های سیاه دارن که دامن زدن به اینجور مسائل به نظر میرسه جز طبل توخالی و یا جست حقوق بشری چیزی بیش از این نیستش. یکی نیست به خود اینا بگه که به خود این آلمانی ها بگه که در دادگاه فارنهای چیکار کردید، در دادگاه های متفاوتی که به هر حال شرکت های آلمانی مواد شیمیایی به عراق میدادن و بیش از 300 بار از این مواد استفاده کردند و بیش از 100 هزار ایرانی را بمباران شیمیایی کردند و این جنایات که سربی ها توی سالها به واقع انجام دادن جا داره که این تذکرات را این گونه به اونا متذکر بشیم. و اون چیزی که من به عنوان معلم دانشگاه و خدمت شما بگم، اینا جز جست حقوق بشری چیزی دیگه این نیست و نباید خیلی بهش بها بدید. بنابراین ما هم این کسایی که به هر حال هر جنایاتی انجام دادن بر اساس اون جنایاتی که انجام دادن عواقبش رو دارن تحمل میکنن یا برخورد میشه و خیلی نباید دامن بزنیم.
جناب عالی، مداخله جویی های اوریان مقامات آمریکایی و اروپایی در مسائل داخلی و حقوق بشری ایران را چه قسمی ارزیابی میکنین و فکر میکنین که بیشتر با چه اهدافی انجام میشه؟
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از یک گفتمان پیروی میکنن و به واقع بازیگر اصلیشون هم که این وضعیت ساماندهی هستش که صهیونیست‌ها به اینا خوراک میدن، از جمله اومدن میدونم مجدد میدونم جون گرفتن حزب لیکود و نتانیاهو. به نظر میسه اینا همه توی اردوگاه هستن، توی جبهه هستن و ابزاری که میتونن بهش مانو بدن همین ابزار توخالیه یا جستای حقوق بشری و دموکراسی هستش که هر از گاهی مواضع میگیرن. ولی عمدتا اینا در یه اردوگاه هستن، چه اروپایی ها، چه امریکایی ها، چه صهیونیست ها، چه بخشی از این کشورهای منطقه، همه در یه اردوگاه هستن، در یه جبهه هستن و موازهشون تقریبا مشترکه. من اینا همونطور که خدمتون گفتم اینا پشتیبانی قانونی یا پشتیبانی چی نداره.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، هستن. من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدبردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. ولایت غور سفر داریم. ما قبلا از راه هرات وارد غور شدیم و در امتداد هریرود طی طریق کردیم و آبادی های سر راه را دیدیم. حالا قصد ورود به غور را از طریق ولایت بامیان داریم، از ولسوالی یکاولند در همسایگی غور.
سفر به ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور.
سلام، به سفر به ازارستان خوش آمدیم. این بار ما به حکومت دایزنگی یا به ازارجات که در غرب بامیان موقع داره، مثل ولسوالی یکاولان، ولسوالی لال سرجنگل و همین قسم میریم ببینیم که به کدام ولسوالی های ازارجات میرسیم. اما این بار برنامه ما متفاوت تر از برنامه های گذشته است، به دلیل که ما این بار میریم در اصل ازارجات، جاهایی که مردم با فقر و با بیکاری زندگی میکنن، اما با هم وظیفه اکثریت از اینا مالداری است. میریم از نزدیک و زندگی از اینا را میبینیم که در چه وضعیت قرار دارن.
یک صبح وقت به طرف ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور روان شدیم. برای رسیدن به لال و سرجنگل باید از راه های دشوار، کتل های مرتفع و جاذبه های دیدنی و جذاب بگذاریم. با سازی و انکشاف یکی از رویاهای باشنده های ازارستان در طول سالهای متمادی بوده است. یکاولنگ شاید اولین ولسوالی در ازارستان باشد که دارای سرک پخته می باشد، اما این سرک به خاطر شارای کابل اراد است که از این ولسوالی می گذرد. ولی از بازار نیک به طرف لال و سرجنگل سرکا کاملا خراب، خامه، خاکی و کسل کننده می باشد که موترهای تیز رفتار و بدون کمک با مشکل از این مناطق عبور می کند.
از مرکز بامیان الا مرکز یکاولنگ، ولسوالی یکاولنگ یا مشهور به بازار نیک بیش از 100 کیلومتر است. به صورت حساسی قرزی یا پخته شده سوی کشور کوریا. اما ما که از میریم به طرف دایزنگی یا ازارجات، از این مکمل سرکا خامه و خراب است دیگه. میریم و از زیبایی ها و از کوه ها و سنگ های مناطق مرکزی لذت ببرید.
محروم تر از کناره های هریرود است و راه ها این محرومیت را بروشنی قصه می کنند. کوتل صدبرگ یکی از آن فصل های سخت است که باید سطر سطرش را با بردباری مرور کنی تا به آبادی های بزرگتر غور و دامنه های جنوب شرقیش برسی.
گیاهان وحشی و کوهی، درختان سپیدار کنار جویبارهای زیبایش مسافران را جذب خود می سازد. معمولا در این مسیر کسانی که به قصد چکر و تفریح به لال و سرجنگل می روند بارها توقف می کنند و از گرفتن عکس شروع تا میله نان و چاش در امین مناطق سپری می کنند. این کوتل صدبرگ می باشد که مرز مشترک بین ولسوالی های یکاولنگ، پنجاب، سنگتخت و بندر و لال و سرجنگل از مربوطات ولایت بامیان، دایکندی و غور است.
ما رسیدیم به کوتل صدبرگ
مرز مشترک بین ولایت بامیان و ولایت غور است. این شورا شورای است که به هم به غور میره و هم چنان به دایکندی را دارد و یکی از کتل‌های خطرناک و همچنان یکی از کتل‌های است که در اطراف از خانه نیست. پس بنابراین اگر سفر میکنید این مسیر کوشش بکنید که از طرف شب سفر نکنید. و دیگه اینکه کوههای این منطقه بسیار چی است؟ سرسبز است. پشت او کوه ها ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است، این ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان است و ما تازه وارد ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور میشیم. واقعا یک جای خیلی زیبا سرسبز و این مناطق برای مالداری خصوصا گوسفند و بزداری دیگه بهترین جای است. میریم به ولسوالی لال و سرجنگل و از زیبایی ها و خوبی های مناطق لذت ببریم.
شما شنونده ی برنامه سفر و چکر رادیو دری از مشهد مقدس هستید. شاید غوری های زیادی به حیث مهاجر در ایران باشند و حالا برنامه را هم با اشتیاق بشنوند. خوشحالیم از همراهیتان.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در ایران استان بزرگی به نام کرمان است. افغانستان هم کرمان دارد، اما نقطه کوچک در بخشی از ولایت غور است که اینک با ورود از سمت یکاولند با بازه کرمان برخورده ایم.
شاید یکی از سرسبزترین و زیباترین مناطق هزارستان است که دارای نباتات طبی وحشی و کوهی است که برای حیوانات بهترین و مناسبترین غذا می باشد. در حدود 95% باشنده این مناطق زراعت پیشه و خصوصا مال دارند که سالانه معیشت زندگیشون را از این طریق تامین می کنند. اما این مناطق در فصل زمستان شاید یکی از خطرناکترین و بدترین جای نیز باشد که دارای زمستان طولانی و برفگیر است و تا افتعا سرک بروی رفت آمد مسدود می شود. این بازار کرمان است که به صورت قدیمی ساده بدون ساخت و ساز باقی مانده است و خرید و فروش بیشتر در مقابل جنس صورت میگیرد. یعنی باشنده های محل در مقابل خریداری برنج و لباس به دکانداران گیاهان طبی، قرود، چکه و روغن زرد را تبادله میکنند.
در اینجا مواد خوراکی و همچنان اجناس نسبت به بامیان و همچنان نسبت به مرکز دایکنده مرکز غور قیمت‌تر است و دلیلش هم اینه که راه کوهستانی است و همچنان سرک‌ها خامه و خراب است. به خاطر اینا کرایه می‌خوره و به می دلیل بلند است.
در این بازار کوچک اتراق میکنیم تا گرد سفر به زداییم و ماندگی از تن بیرون کنیم. نوای موسیقی محلی هم دلنواز و گوشنواز است.
Money.
سفر به ولایت غور که باز هم جای پرداختن دارد و باز هم محتاج فرصت‌های بیشتر هستیم. بدان امید تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس انعکاس انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. به امید که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری و تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاری مشترک حکومت طالبان با 3 کشور همسایه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم